الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پس از مباحث مقدماتی در زمینه اقتصاد تطبیقی که در 8 جلسه گذشته داشتیم، از امروز وارد مباحث مشخص اقتصاد در این زمینه‌های تطبیقی در حفظ مکتب مورد مطالعه لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام می‌شویم. همونطور که قبلا در یکی از بحث‌های مقدماتی تقسیم بندی کردیم از فعالیت‌ها و عملیات اقتصادی، گفتیم که به طور کلی تقسیم بندی که در این رابطه شده است و می شود انجام داد و شاید یک تقسیم بندی جامع و مانعی باشد، این است که فعالیت های اقتصادی رو به طور خیلی جامع و مانعی در سه دسته تولید، توزیع و مصرف ما طبقه بندی بکنیم و مطالعات رو در این سه گروه انجام بدهیم. مبحث تولید مبحثی است که کالاها و خدمات، یعنی همون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم محصول، و محصول اون چیزی بود که مایحتاج مادی ما رو تأمین میکرد و برآورده میکرد، درش بحث میشود. بعد که تولید شد و محصول به دست اومد، مسئله توزیع این محصول چه از نقطه نظر توزیع کالایی و چه از نقطه نظر توزیع ارزش ها مطرح می شود. و بعد که توزیع هم انجام شد، مسئله مصرف این کالاها و خدمات و قوانین و شرایطی که حاکم بر این مصرف هست، که البته بعداً خواهیم گفت این تقسیم بندی تولید، توزیع، مصرف تقسیم بندی است که در علم اقتصاد انجام میشه. ولی اگر که ما بخواهیم مقوله های اقتصادی اسلام رو تطبیق بدیم با این مباحث، ناچارن مبحث سوم رو بایستی که به جای مصرف بگیم مبحث تصرف، چون ما غیر از مصرف تصرف های دیگری هم در اموال داریم که هیچ کدوم دو مبحث تولید و توزیع در برگیرنده اونها نیستند و ما ناچاریم که در مبحث سومی به اسم تصرف بگذاریم که وجه مشخصی از اون هم مصرفه. حالا انشاءالله موقعی که به اون قسمت رسیدیم مفصل روی صحبت خواهیم کرد. به هر جهت از امروز بحث رو با اولین مبحث که تولید هست شروع میکنیم. در رابطه با تولید، شاید قبلا هم این تعریف رو ارائه کرده باشیم که منظور از تولید عبارت است از ترکیب عوامل مختلف تولید به منظور تحصیل محصول. پس توضیحی که در این رابطه می شود داد اینه که ما یک عده از عوامل رو با همدیگر به نوعی ترکیب می کنیم به خاطر اینکه اون حاصل ترکیب چیزی باشد که نیاز یا نیازهای مشخصی از ما رو برآورده بکنه. این رو مجموعاً می شود گفت یک تعریف نسبتاً ساده است برای تولید. ما در خود این تعریف که دقت بکنیم چندین ویژگی رو باید روش انگشت بگذاریم. یکی مسئله ترکیب است. ما عوامل رو چگونه ترکیب بکنیم؟ نوع ترکیب همون مسئله است که به تکنولوژی مربوط می شود یا فن تولید، که اون رو روش صحبت خواهیم کرد. مسئله دیگری که مطرح است عوامل تولید. در هر کدوم از این مکاتب عوامل تولید چه چیزهایی هستند؟ و این هم که مشخص شد شکل تولید چگونه است؟ شکل‌های مختلفی که در هر یک از این مکاتب برای تولید منظور کردند. و روابطی که در این زمینه مطرح است، روابطی که بین عوامل تولید، عوامل تولید با محصول و متقابلا محصول با عوامل تولید دارد. چندین نکته هست در این رابطه که شاید بد نباشد روی اونها صحبت بکنیم. مقدمتاً مبحث عوامل تولید رو اینجا من یادداشت کردم که روش صحبت بکنم، چرا که این مبحث شاید زمینه ساز باشد برای چند مبحث دیگری که در زمینه تولید مطرحه. عوامل تولید رو ما کم و بیش میدانیم، در کتاب ها میخوانیم، معمولا میگن زمین، کار، سرمایه. این رو در مکتب لیبرالیسم میگن. اصطلاحا اقتصاد رو چون بیشتر از طرف غرب و از طرف لیبرالیسم اقتصادی مطرح شده، میگن عوامل تولید در علم اقتصاد اینها سوالی که نه، در علم اقتصاد اینها نیست، در اقتصاد لیبرالیستی اینهاست. زمین، کار، سرمایه، یعنی در اقتصاد کلاسیک لیبرالیستی عوامل تولید رو میگن زمین است، کار است، سرمایه است. شما کتاب آدام اسمیت هم که به اصطلاح پدر علم اقتصاد لیبرالیستی است باز کنید، عوامل تولید رو مشخصا اینها اسم میبرد: لند، لیبر، کپیتال، اصطلاحی که خودش میگن همون زمین، کار، سرمایه. و تعریف هایی که براش میکنند خب مشخص است. منظور از زمین عبارت از مقدار، سطح عرضی که قابل کشت است در هر زمان. چون بیشتر در اون موقع که اقتصاد لیبرالیستی مطرح شده، اقتصاد هم اقتصاد کشاورزی بوده، اینه که توجه شده است به این قسمت از زمین، یعنی اون قسمتی که می شود روش کشت و زرع کرد. منظور از کار هم باز بیشتر تمرکز پیدا شده روی کار، کارگر ساده، یعنی کارگری که مهارت نداره، همون چیزی که ما گفتیم اسمش رو میذارن کار جسمی یا کار یدی. و بعد از سرمایه تعریفی میکنن تحت این عنوان که سرمایه عبارت است از اون عامل تولیدی یا عوامل تولیدی که در تولید به کار برده میشه، پس از استحصال محصول باز کماف سابق سر جای خودش هست. مثلا چکش و سندونی که یک کفاش در امر تولید کفش به کار میبره، این اصطلاح همش میگن سرمایه. کفش تولید میشه ولی چکش سندون همچنان سر جای خودش هست، با یه مقدار تغییر احتمالاً استهلاک. این تعریف رو گرفتیم، حالا برگردیم به ارزشیابی یک چنین عواملی که آیا جامع و مانع هست یا خیر. زمین رو به اعتبار این که میگن زمین مرغوب در هر زمانی محدود هست، به طب میگن یک حالتی در زمین وجود دارد، موقعی که نیاز به کشت بیشتر میشود ناچارن زمین های مرغوب که تمام شده بایستی متوجه شد به زمین های نامرغوب، و اصطلاحا میگن در این رابطه یک اولویتی پیدا میشود برای زمین های مرغوب نسبت به زمین های نامرغوب. این فاصله و اولویت رو اصطلاحا بهش میگن رانت. میگن دو کشاورز در شرایط مساوی با کار و مشقت مساوی در سطح زمین مساوی کار میکنن، منتها یک زمین مرغوب است فرضا در شمال ایران، یک زمین نامرغوب در بلوچستان. اختلافی که در راندمان تولید و بازه تولید به دست میاد به دلیل مرغوبیت زمین است، و به طب میگن این مرغوبیت زمین چیزی است که بهش میگن رانت یا مرغوبیت زمین، و براش یک قوانین و مقرراتی میگذارن که ما چه کار بکنیم در جامعه که این رانت به وجود نیاد، یا این رانت و مرغوبیت زمین منعکس نشود در دریافت کشاورز. در هر صورت یک مسئله دیگر هم در رابطه با کار مطرح میکنن، و این که میگن در هر کشوری در هر زمانی تعداد کارگر و به خصوص کارگر ساده فراوان هست نسبت به تقاضایی که برای اون وجود داره، و به طب در زمینه کار هم معمولا بیکاری به چشم میخوره. میگن هیچ جامعه ای نیست که بیکاری توش نباشه. و بعد هم در این رابطه حتی این رو به عنوان یه قانون نظام اقتصاد سرمایه‌داری قلمداد کردن که حتما در هر جامعه از نقطه نظر اقتصادی درصدی از کار، درصدی از بیکاری و درصدی از تورم وجود داره. کار دانشمندان اقتصاد اینه که اون ترکیب مناسب از بیکاری و تورم رو پیدا بکنه و در این رابطه توری‌های متعددی گفتند که یکی از دانشمندان آمریکایی در این رابطه به اسم آقای میلتون فریدمن حتی برنده جایزه نوبل شد برای اینکه به اصطلاح یک اکتشافی در این زمینه کرده بود. البته اون اکتشاف بعداً در عمل بعد از اینکه البته ایشون جایزه رو گرفته بودند رد شد. این مسائل روی هم رفته باعث می شود که یک نظری ما بکنیم به این که ببینیم اصلا اون چه که در اقتصاد سرمایه‌داری و در علم اقتصاد نوشته میشه خودش مسئله ایست استثمارگرانه. حالا چطور؟ به عبارت دیگر اصلا علم رو و کتاب اقتصاد رو برای ماها نوشتن، نه برای خودشون، به نفع خودشون و به ضرر کشورهای جهان سوم. دلیلش هم این است، میگن در کشورهای جهان سوم برای اینکه خب رشد اقتصادی زیاد بشه باید محصول بره بالا و برای اینکه محصول زیاد بشه بایستی که ما سعی کنیم که ترکیب‌های مناسب عوامل تولید بره بالا. ترکیب‌های مناسب عوامل تولید رو می‌بینن که یکیش زمینه و میگن خب زمین در هر سر زمینی در هر جامعه‌ای و هر کشوری زمین‌های مرغوب یه مقدار معینی است. ما کل سطح مثلا عرض کشور ایران رو حساب بکنیم 1,648,195 کیلومتر مربعه که حالا یه مقدارشن در اشغال صدامیان هست. از این مقدار فقط یک مقدار معینش در حال حاضر و با شرایط موجود قابل کشته و بقیهش قابل کش نیست. به عبارت دیگر میگن در هر زمانی امکانات زمین برای هر کشوری محدوده، حالا زیاد کم هرچی محدود. نیروی انسانی هم اگر بگیریم نیروی کارگر ساده، میگن معمولا در کشورها و به خصوص کشورهای جهان سوم نیروی کارگر ساده فراوون، حتی بیشتر از آنچه که اینها نیاز دارند نیروی کارگر وجود داره و به عبارت دیگر منبع نیروی انسانی به تعبیری که اونها میگن نه تنها عامل تولید نیست بلکه مانع تولیده. چرا؟ برای اینکه اگر قرار شد یه تعداد زیادی باشند که خطهای تولیدی نتونه اونها رو جذب بکنه، به هر جهت اینها مصرف کنندگانی هستن که تولید کننده نیستن لزوماً و مانع رشد اقتصادی هم هستن. پس نهایتاً چه چیزی میمونه در این سری عوامل تولید که با هم ترکیب بشه؟ میماند سرمایه و میگن که سرمایه تنها عاملی است که میتواند کمک فعال و مؤثر بکنه در رشد اقتصادی. خب سرمایه از کجا تهیه میشه؟ که سرمایه دو تا منبع تهیه دارد، یکی از پس‌اندازهای داخلیه، یکی هم از طریق خارج. در داخل معمولا یک کشور جهان سوم اون اندازه توانمندی نداره که پس‌انداز بکنه، دلیلش هم اینه که بهش میگن کشور رشد نیافته. پس راه حل ساده قضیه این است که باید از خارج سرمایه وارد بکنه. خلاصه یه قضیه به اینجا منجر میشه که امپریالیسم طبق تعریفی که برای شد یعنی صدور سرمایه توجیه علمی پیدا میکنه یا توجیه به اصطلاح منطقی پیدا میکنه که ما اگر بخواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم الا و للا که هیچ راهی جز ورود سرمایه نداریم. این رو اصطلاحاً باز مدل های اقتصادی برای برنامه ریزی در نظر میگیرن به اسم مدل های دو شکافه یا تو گپ مدل و رو این زمینه بسیار بحث میکنن که تنها راه پیشرفت اقتصادی برای جوامع جهان سوم صدور سرمایه از طریق کشورهای ابرقدرت و ورودش از طریق اینها. ما ببینیم واقعا این درسته یا نه، میرسیم بهش انشاءالله در زمینه اقتصاد اسلام این رو صحبت خواهیم کرد. در اقتصاد مارکسیسم عوامل تولید رو چی میگیرن؟ اونها هم میگن عوامل تولید البته زمین به تنهایی نیست، مواد طبیعی در کل، مواد اولیه یک قلم، قلم دیگر کاری که جامعه میکند و نه تنها فرد، و قلم دیگر هم سرمایه یا کار جامعه در گذشته، چون معتقدم که سرمایه عبارت است از کار متبلوری که جامعه کرده و الان جمع شده یک جا. خب اینها این عوامل رو در نظر میگیرند و بعد به اصطلاح جلوی اون استثماری که ناچارن طبق توجیهی که مارکس میکرد در نظام اقتصاد لیبرالیستی به وجود میمد، یعنی سرمایه‌دار سلطه اقتصادی پیدا میکرد چه در داخل کشور چه در خارج کشور و به تبع استثمار فراهم میکند، مارکس برای اینکه این استثمار رو جلوش رو بگیره گفتش که همون مواد و همون کار و همون سرمایه چیزهایی که متعلق به جامعه است و به تبع محصولی هم که به دست میاد متعلق به جامعه، با اجتماعی کردن این عوامل و همچنین محصول نهایتاً جلوی پیدایش استثمار رو به اصطلاح مارکس سعی کرد که بگیره. که البته قبلا هم گفتیم که آیا در عمل چنین شد و جواب دادیم که خیر، سرمایه اجتماعی نشد بلکه سرمایه دولتی شد، طبقه از بین نرفت، طبقه شکلش عوض شد، که این رو قبلا توضیح دادیم. مسئله دیگر هم که در این رابطه باید توضیح بدیم این که وقتی اصولا همه چیز رو اومدیم اجتماعی کردیم، در عمل اشکال نفی انگیزه ها به وجود میاد. یعنی اگر فرد در رابطه اقتصادی بداند که چه بیشتر کار بکنه چه کمتر کار بکنه، سهمش به عنوان یه فرد معادل یه فرد دیگر هستش که از او کمتر کار میکنه، خب دلیلی نداره که این بیشتر کار بکنه. به آخرت، به معاد، به کمک به خلق و غیره هم که اعتقادی نداره. یعنی اگر اعتقاد داشته باشه مارکسیست نیست، چون یه مارکسیست حق ندارد طبق تئوری مارکس به معاد و آخرت و جزایی در دنیای دیگر اعتقاد داشته باشه، پس اعتقاد نداره. ما میبینیم در عمل نظام اقتصادی این کشورهایی که به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی دارند که بر اساس تئوری‌های مارکس پیریزی شده رو به قهقرا بودن. یعنی بعد از این که یه مقداری حرکت های اولیه کردن نسبت به سابقشون که خب اون استثمار آنچنانی بوده، بعدن میبینی رکود درش به وجود اومد. یعنی مثلا اقتصاد شوروی پس از چند سالی که از ابتدای انقلاب گذشت و اون تبوت ها به انقلاب خوابید، دیگه نوزی نداشت، شروع شد رشدشون رو به پایین اومدن و به اصطلاح درصدش کم شدن. دلیلش هم این بود که انگیزه ها از بین رفته بود. در اون شور و تاب انقلاب خب مسلماً می شود با شعار مدتی مردم رو هیجان زده کرد و به یک کارهای وادار کرد، ولی اگر که این شعارها پشت شعوری نباشه دیر یا زود متوجه می شوند که خب برای چی، و وقتی جواب نباشد برای چی رهاش می کنند. و می‌بینیم همین کار شد و ناچار شد شوروی که انگیزه های فردی رو به نوعی قبول بکنه و مالکیت خصوصی رو در حدودی بپذیرد. و الان ما می‌بینیم بغل مزارع عمومی و دولتی مزارع خصوصی در شوروی اجازه داده شده و کم کم هم پدیده های دیگر مالکیت خصوصی، پدیده های دیگری که به اصطلاح اونها سرمایه‌داری هست، ناچارن پذیرفته شده و استقبال شده. در چین هم به همین دلیل، از جایی هم کمویش خبری نیست. از هر کجا که خبری آمده میبینیم هیچ راهی جز این نداشتن که در داخل مالکیت خصوصی رو به نحوی بپذیرن، در خارج هم باز ادامه همون کارهایی رو که امپریالیست ها میکردن اینها به نوع دیگری بدهند. خب این هم مسئله که مطرح می شود. ما در اینجا پس دو اشکال باز به مارکسیسم می گیریم. یک اشکال این که نفی انگیزه ها شده است، اشکال دیگر این که کلیه عوامل ملحوظ نشده. ما مگر نمی گیم عدالت یعنی این که هر حقی رو ما اولا به عنوان حق بشناسیم و ثانیا حق رو برای محقش بشناسیم، یعنی اولا قبول حق و دوم تلاش در جهت تحقق حق برای محق. و تواصل بالحق و تواصل صبر. خب ما اگر بیایم همه چیز رو حتی در نظر و تئوری بگیم مال جامعه است، در این رابطه گفتیم که خب اون فرد وقتی احساس بکنه که خب بیشتر کار بکنه و کمتر کار بکنه فرقی نداره، اگر اومده بیشتر کار کرد یه مقداری از حق فرد اینجا از بین رفته است. این یک. ثانیاً یه چیزایی هست که اصلا مال جامعه هم نیست، طبیعت متعلقه به جامعه نیست، طبق همون تئوری های مارکس، مگر نه اینکه هر چیزی در اثر کار به وجود میاد و هر چیزی متعلق است به صاحب کارش. خب طبیعت هم متعلق است به صاحب کارش، صاحب کار طبیعت جامعه نیست. کدوم جامعه تا حالا اومده یک وجب زمین تا حالا به وجود آورده باشه؟ این رو آقای مارکس و دیگرها باید جواب بدن. ما اگر که بخوایم خیلی علمی به اصطلاحی که اونها به کار می‌برن و خیلی جامعه‌مانه صحبت بکنیم و بگیم هر چیزی متعلق است به عامل کاری که اون چیز رو به وجود آورده، خب در رابطه با طبیعت، در رابطه با خورشید، کدوم جامعه ای تا حالا یک میلیمتر خورشید به وجود آورده از ابتدای تاریخ شناخته شده تا حال؟ این جواب باید بدیم که همینطوری که میگن پس ما خورشید مال جامعه است. خب دیگه چون اگه خورشید نباشه هیچ روییدنی روی زمین نمی‌روید. این حساب دیگه. پس این عدم ملاحظه این عوامل اشکال است و بسیار هم اشکال است. میانیم در رابطه با اسلام ببینیم که آیا درست نه. خب ما الان اصلا حالا اون بحث به اصطلاح در عملش رو نداریم، فعلا بحث تئوریش رو هم که میگیم، یعنی حتی در زمانی که مارکسیز به معنی اهم کلمه طبق اون چه که ایدئال هست و تصویر شده تحت نام کمونیسم هم به وجود بیاد، باز مسئله مالکیت خورشید، مالکیت طبیعت و الان درسته. حتی الان البته میگم ما بحث رو در روی تئوری میکنیم که هر کس به اصطلاح بر اساس استعدادش کار بکنه و بر اساس نیازش برداشت بکنه اون چیزی که در حالت نهایی به وجود میاد، اون غلط. عملا هم الان هم باز اونطور نیست که هر کسی بر اساس کارش برداشت بکنه. ما میبینیم اینطور نیست. یعنی حالا که شما در تئوریش هم که نیست، در واقعش نیست، در تئوریش هم نیست، در کجا هم میتونه باشه؟ ما چون یا خب شعار که خب همه میدن ده. نه شعار، شعار اگر که محتوای شعور نداشته باشد همونه که به اصطلاح فقط روی دیوار باید نوشته بشه. شعار خوبه مادام که پشتوانه شعور داشته باشه، از یه جایی بیاد، یه جایی در منطق جا داشته باشه و بعدم در عمل تحقق پیدا کنه. وگر نگه خب شعار باد هوا. حالا ما حرف بهتر از اون داریم که قابل پیاده شدن هم هست. بله آنچه در خانه خود داشت تمنا میکرد. از شبست که حالا ببینیم در این رابطه حرف خوب و جامع و مانعتن چه چیزیست. ببینیم مثلا سر عوامل تولید که ما بحث میکنیم، در اقتصاد اسلامی شما میتونید که سه نوع مالکیت هست، میگن مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت شخصی. به اعتبار همین سه نوع مالکیت که حالا انشاءالله بحث مالکیت رو در آینده مفصل روش دقت خواهیم کرد، ما سه عامل تولید داریم. سه عامل تولید، یکی طبیعت طور کلی، نه فقط زمین بلکه اونچه که روی زمین است، زیر زمین است و بالای زمین است، اونچه که ما بهش میگیم طبیعت، یعنی خورشید شاملش میشه، منابع زیر زمینی هم هست، خود سطح زمین هم که روش کشت و زرع میکنی و بقیه آبهای سطح و لرزه، سطح و لرزه هم هست. این یکی طبیعت به طور کلی. یه چیز دیگر ما باز داریم، مسئله کار جامعه است. غیر از طبیعت در یه رابطه تولیدی و هر رابطه تولیدی جامعه به این اعتبار کار میکنه که نظاماتی رو به وجود میاره. شما فرض کنید که مثلا در یک تولید کشاورزی و محصول گندم که به اصطلاح از کشاورزی به دست میاد، میبینی طبیعت دخالت داره، غیر از زمین، غیر از آب، هوا، باد، باران، آفتاب و غیره، اینا همه دخیلن. هر کدومش که نباشه گندم یا به وجود نمیاد یا لااقل به اون نسبتی که به شرط وجود اون عامل به وجود میمد به وجود نمیاد، پس دخیله. یک مسئله دیگر که در تولید دخیله، مسئله کار جامعه است. کار جامعه نه به اون اعتبار که حالا همه کارگران به اعتبار جامعه کار کنن، نه، جامعه نظاماتی داره که اگر اون نظامات نباشد تولید به اون صورت انجام نمیشه. فرض کن مثلا امنیتی که در اثر استقرار حکومتی به وجود میاد، خب اگر امنیت نباشه کشاورز نمیدونه واقعا محصولش بعد از اینکه به دست اومد مال اینه یا نه، و به طب اگر یک چنین اطمینانی نداشته باشه عملا شروع به کش نخواهد کرد و بقیه قضایا. پس جامعه هم کار میکند، یعنی تأمین هایی که جامعه میدهد به یک کشاورز، به یک کفاش، یک صنعتگر، کاری که جامعه میکنه در رابطه تولیدیش که مؤثر هست، و بقیه قضایا که حالا میتواند جامعه کارهای بیشتری بکند، تعاونی هایی به وجود داره، برای اینها تبلیغ بکنه و بقیه بازاریابی بکنه، بازرگانیش رو دولتی و ملی بکنه و بعد بره مثلا برای سرکن محصولی که فرش هست و یک بافنده بافته، حالا جامعه بره برایش مشتری از خارج پیدا کنه و از جای دیگه هست. اینها کارهایی که جامعه میکنه، پس جامعه هم کار میکنه. غیر از اینها خود اون انسان حالا به هر شکلی، چه ماهر چه غیر ماهر، با فکرش، با جسمش، با عاطفه‌اش در رابطه تولید قرار میره، اینا کار میکنه. به عبارت دیگر تمام عوامل، اهم از طبیعت، جامعه و انسان ملحوظ شده در اینجا و میبینیم که جامعه است و مانع. حالا اگر که محصولم به دست اومد، پس محصول متعلق به همین ها خواهد بود که انشاءالله بحث توزیع رو بر همین اساس ادامه خواهیم داد. ما میبینیم در اینجا اون اشکالاتی که لااقل الان ما گرفتیم از نقطه نظر عوامل تولید به دو مکتب دیگر در اسلام نیست. در اسلام اولا تمام عوامل رو شناخته، یعنی حق رو شناخته که اصلا این حق است. ما به عنوان عامل تولید خورشید رو هم قبول داریم، انفال رو قبول داریم، اینها همه هستن. خب پس باید بریم دنبال مالکش، حالا چه کسی مالکش هست اون رو هم بعدن. یعنی همینطوری نمیگیم که آقا انفال هم متعلق است به جامعه، حسابش رو باید روشن بکنیم که انفال متعلق به چه کسی، به چی، چه کسانی، چه منابع، چه صاحبهایی دارد. بعدم کار جامعه رو هم جداگونه حساب کنیم که جامعه اگر کار کرد متعلق به کیست و غیره. اون که مشخص شد کار انسانی که یا انسانهایی که در خط تولیدی کار میکنن، حالا چه به صورت جسمی، چه به صورت فکری، چه به صورت عاطفی، یا ترکیب همه اینها که عمدتاً و عموماً ترکیب همه اینها هست، اونها هم ملاحظه بشود. این میشه عوامل تولید که با هم ترکیب میشه و محصول به دست میاد. ما اگر روی این قسمت ها دقت بکنیم، خیلی بحث مالکیت در اسلام، بحث توزیع حق و حقوق و حتی مباحث فرعی قضیه داستان ربا و ارزش اضافه غیره از نظر معقول روشن میشه. و بحث مالیات ها، چرا خمس و زکات باید داد؟ آیا اینها مثلا یه چیزی که حالا چون حکومت اومده است و اجبار است؟ آیا مالیات یه صدقه است؟ یک بسلا صدقه به معنی قرآنی قضیه، نه به معنی همین صدقه سری، یا مالیات چیزی اصلا دادنی و از نظر حکومت گرفتنی، حقی که باید گرفته بشود. اینها مسائلی است که در این تعاریف روشن خواهد شد. و ما می‌بینیم وقتی که خب شناخته می‌شود، یک، اولا اون اشکال عدم جامعیت دیگه در کار نیست، همه عوامل ملاحظه شده. بعد هم این که سهم هر کدوم از این عامل‌ها مشخص می‌شود و از محصول سهم به اون عامل به همون اندازه که سهم هست پرداخت می‌شود، خب رعایت عدالته. شما طبق هر تعریفی که عدالت رو بکنید، حق به محق داده بشود، میبینیم اینجا عمل میشه. و بعدم این که وقتی هم فرد در اونجا هست، حق فرد هم حساب میشه، کم کار بکنه کم، بیشتر کار بکنه بیشتر، پس به طبع مسئله انگیزه ملاحظه شده. یعنی اگر یه نفر بیشتر کار کرد، مسلماً بیشتر از اون کسی که کمتر کار کرده باید بگیرد. درست؟ و وقتی یه چنین قطعیتی رو ما در کار داریم، میبینی که انگیزه خیلی خوب حساب شده. کسی که بیشتر کار کرده، یکی دو برابر دیگری کار کرده و دو برابر بگیره. درسته؟ لیس للانسان الا ما سعی و نسعیه سوفیه رو، نتیجه سعیش به زودی به خودش داده خواهد شد، دیگه میشود. خب این مسئله که حالا انشاءالله بعدا روش صحبت خواهیم کرد. ما مسئله دیگری که در رابطه با بحث تولید صحبت داریم روش، غیر از عوامل تولید اگر که خاطرتون باشد گفتیم مسئله فنون تولید و تکنولوژی تولیده، یعنی این عوامل رو ما چگونه ترکیب بکنیم. حالا اول عوامل شناخته می شود که گفتیم باید بشه، بعد اینکه چگونه تولید بشه، ترکیب بشه، خود ترکیب رو، چگونگی ترکیب رو اصطلاحاً بهش میگن تکنولوژی تولید. پس تکنولوژی یعنی فن و دانش چگونگی تولید. آیا مثلا ما در کشاورزی که داریم حالا با گاباهن کار بکنیم، با تراکتور کار بکنیم، با کمباینر کار بکنیم، چگونه؟ این خودش مسئله است. به طور کلی در علم اقتصاد میگن تولید بر دو گونه است، یا فن تولید یا تکنولوژی تولید، یا کاربر اصطلاحا میگن یا سرمایه بر. اگر تمرکز بیشتر روی کار بردن نیروی انسانی باشه بهش میگن تکنولوژی ما کاربره، مثلا کشاورزی با بیل و با واهن و غیره. اگر که نه بیشتر تمرکز روی سرمایه باشه میشه تکنولوژی سرمایه بر. فرض کن که همون کشاورزی رو اگر ما با ماشین با کمباین در اسلام بحثی رو بر نمی انگیزد، ولی کاربردش بحث انگیزه. کاربرد اینها مسئله است. مسئله چاقو چاقوست و در اسلام و غیر اسلام فرقی نداره، ولی در اسلام فرق داره که چاقو رو ما با چه منظوری به کار ببریم، برای پوست کندن خیار یا برای پاره کردن شکم یا بیگناه. اینهاش مثلا اینن همین در بحث اقتصاد داریم. ما در جامعه اقتصادیمون باید ببینیم که چه چیزی بیشتر میخورن در هر زمان و مکانی با موازین ما. فرض کنیم اگر یه جامعه‌ای داریم ما نیروی انسانی فراوان، از طرف دیگر ارز کم، حالا آیا فقط به دلیل راندمان اقتصادی ما اجازه داریم که همه این کشاورزیمون رو آخرین سیستم به اصطلاح مکانیزه بکنیم و کمباینر بیاریم، یا نه یه ترکیب خیلی جالبی از نیروی انسانی و ماشین که ضمن این که راندمان اقتصادی بالا می رود نیروی انسانی هم مشغول به کار بشه و اشتغال فراهم بشه. ما می بینیم که یکی از وظایف حکومت اسلامی پیدا کردن کار و ایجاد زمینه کار هست برای کسانی که می توانن کار بکنن و علاقمندن کار بکنن. ما اینو تو قانون اساسی هم می‌بینیم که یکی از همون اصول فصل 4 قانون اساسی همین است که دولت موظف است برای کسانی که می‌توانند کار بکنند و علاقمند به کار هستند زمینه کار فراهم بکنه. اصلا این مسئولیت حکومت اسلامی. خب پس این یک قضیه در مورد تکنولوژی. قضیه دیگر هم که در این رابطه مطرح می‌شود مسئله تقسیم کار و تخصص. ما می‌دونیم که تقسیم کار و تخصص یک خوبیایی داره، یه بدیایی داره. این همون ورود ماشینالات که خوبیایی داشت که راندمان رو میبرد بالا، بدی داشت این که یک ممکن بود در جامعه ایجاد بیکاری بکنه، دومی که وابستگی فراهم بکنه که باید ما پس حساب اون حرفاش رو بکنیم و بعد درصد لازم رو این دارو تعیین بکنیم برای این بیمار. در مورد تخصص هم و تقسیم کار هم مسئله همینه. تقسیم کار از نظر تئوری و در عمل راندمان رو میبره بالا، یعنی به جای این که فرض کنید در یک کارخونه که همه سنجاق میسازن هر کسی جدا جدا محصول رو بگیره قطع بکنه، یه سرشو پهن بکنه، یه سرشو تیز بکنه تا بشه سنجاق، اگه یکی بگیره فقط قطع بکنه، دومی بگیره یه طرفشو پهن بکنه، سومی اونا رو بگیره طرفیاشو تیز بکنه و سنجاق بشه، حساب کردن راندمان میره بالا، یعنی کارایی بالا میره. منتها این چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. خوبیش گفتیم که کارایی میره بالا. بدیهایی هم که دارد این مسئله هست که اولا یک ارتباط خطی پیدا میشه بین این افراد که اگه یکیشون نباشه بقیه لنگ میمونن. یکی از اشکالات تخصص در زمینهای تولیدی همینه، اگر یه نفر که در اون خط تولید قرار میگیره اون که بعد اون پیچ اولو صفر بکنه نباشه، نفر دوم که بعد پیچ دومی رو صفر بکنه روش، کارش لنگه. این یک اشکال فنی است که وجود دارد. بدترین اشکالی که در این رابطه وجود دارد مسئله چیزی است که بهش میگن اصطلاحاً الیناسیون یا مسخ شدگی. اگر تقسیم کار به نحوی بشود که افراد فقط و فقط یک کار به خصوصی رو بکنن، در همون زمینه و در همون بُعد تقویت میشن، در بقیه ابعاد رها میشن. ما یه فیلمی از این چارلی چاپلین نشون میدادن به اسم اصل تجرب فکر میکنم، این نشون میداد که یه کارگری که کارش اینه که روی اون خط تولید ماشین که باید مرتب یک پیچی رو دو درمیون یه دنده صفر بکنه، یه آچار فرانسه میدادن دستش و همچه این پیچ رو دو درمیون یک دنده صفر بکنه. این دیگه تو خیابونم که میمد باز دستش رو ناخودآگاه اینجوری میکرد، شب تو خوابم اینجوری میکرد، هر چیزیم که شبیه اون پیچ گیرش میمد باز اینجوریش میکرد. مثلا به عنوان تند تو خیابون که میرم دکمه پالتو یه خانمی هم که شبیه پیچ بود، این یهو ناخودآگاه دستش رفت اینجوریش بکنه. یا یه چیز دیگه که ما الان خودمون میبینیم، شما مثلا به بعضی از این پزشکا که مراجعه میکنید به عنوان یه دوست، مثلا سلام علیک میکنید، فوری نگاه میکنه کف چشمتون زرد، نمیدونم صورتتون، یعنی همه رو به چشم مریض نگاه میکنه. معلم هم این اشکال رو دارن که همه رو به چشم شاگرد نگاه میکنن. یا مثلا یه چیز بدتر از اینها، یه مثالی، مثلا یه تایپیست تا لغات رو بهش برخورد میکنه، حالا هر چه داره روزنامه میخونه، فوری مثلا اگه میخونه تو روزنامه حسن، یادش میفته ه کجاست، سین کجاست، نون کجای ماشینه. این یه بودی شدن انسان این اشکالات رو دارد که یعنی میچشتش به سمت همون یک جهت شدن، به حالی که ما از نظر اسلامی معتقدیم که انسان موجودی چند بودی و تمام ابعادش باید بهش توجه بشه. همون چیزی که حالا اگر فرصت شد در برنامه‌ریزی نیروی انسانی رو صحبت میکنیم که انسان بود بدن هم گفتیم این قسمت شلاقا جسم داره، بود روحی داره، روحانی داره و بود فکری داره و همه ابعادش باید همزمان و هماهنگ به کار گرفته بشه. و به همین دلیل هم هست که حضرت علی فرموده که زمانتون رو سه قسمت بکنید: قسمتی برای استراحت، قسمتی برای کار و قسمتی برای عبادت. این مسئله برنامه ریزی، یعنی به بعد جسمی فکر بشود، به بعد فکری فکر بشود و به بعد عاطفی و عرفانی قضیه هم توجه بشود. این مسائلی بود در این رابطه. ما یک مسئله دیگری داریم در فرصت باقی مانده در زمینه تولید من سریع عرض بکنم، مسئله شکل تولید هست. یعنی پس قسمت سوم از مبحث تولید ما میاد به شکل‌های مختلفی که تولید دارد یا روابط مختلفی که در ترکیب این عوامل ما برای افراد در نظر می‌گیریم که چگونه این عامل سرمایه، عامل کار و عامل مواد اولیه با هم ترکیب بشه. این یه چیز بسیار جالبی است. شما در اقتصاد سرمایه داری که می‌بینید شکل‌های تولیدی اکثراً ترکیب کار و سرمایه توسط افراد بخش خصوصی است که حالا یا با همدیگر شریک میشن یا نه، یک نفری و اصلا همه قسمت‌های تولید رو انجام میده، خودش به عنوان سرمایه دار کارگزار اقتصادی میشه، میرود مواد رو میخره، کارگر رو اجیر میکنه، تولید رو انجام میده و بعد حق و حقوق اونها رو بر اساس عرض و تقاضایی که حالا بعداً صحبت خواهیم کرد بر اساس قراری که میگذارن میپردازن. در نظام سوسیالیستی هم شکل تولید یه شکل اجتماعیه، همه کار میکنند طبق برنامه که نوشته شده و بعدم توضیح بر اساس تقسیم بندی که باز از اون دستگاه مرکزی میشود توضیح میشه. ما در اسلام میبینیم خیلی مسئله جامع تر از این قضیه است. شکل های مختلفی برای تولید وجود دارد. اولا یک نفر خودش شخصا میتواند تولید رو در همه قسمت هاش انجام بده، یعنی خودش عامل کار رو تشکیل بدهد، مواد رو تهیه بکنه و بعد سرمایه داشته باشه، با هم ترکیب بکنه و محصول رو به دست بیاره. این یک، یعنی به اصطلاح شکل مستقیم تولید. یا میتواند اینها رو به صورت ترکیب کار و سرمایه داشته باشه که اینها شکل‌های مختلفی داره، یا صاحبان کار و سرمایه همه با هم در زمینه‌های مختلف تولید مشارکت میکنن، اصطلاحاً این رو بهش میگن شرکت. صاحب کار و سرمایه یعنی همه عوامل تولید با هم دیگه در اونجا سهیم هستن. هر نفر میاد 500 تومان مثلا میذاره، خودش هم قسمتی کار میکنه، با هم دیگه راه میندازن دکونه کفاشی رو. خب نتیجه هم بر اساس همون سهامی که گذاشتن و قراردادی که گذاشتن تقسیم بندی میکنه. شکل دیگر این است که یکی صاحب کار هست، یکی صاحب سرمایه. در اینجا با ترکیب‌های متعددی وجود دارد. یه ترکیبش ترکیبی است که به اصطلاح میگن جعاله. جاله همون چیزیست که یک نفر کار یکی دیگر رو ازش میخره، میگه که آقا جون من به تو اینقدر پول میدم، تو این کار رو بر من انجام بده. این حوض رو چند میگیره آبشو بکشی؟ 5 تومن، 10 تومن، 100 تومن، این انجام. این یک نوع ترکیب های دیگر ما داریم، به اصطلاح اینطور قرار نمیدن، بلکه به صورت های دیگری که صاحب سرمایه یا صاحب پول با صاحب کار بر این اساس تقسیم بندی میکنن کارشون رو، که صاحب پول یا سرمایه یا اون وسیله تولیدی که مثلا زمین هست، اینها رو در اختیار صاحب کار میگذاره و میگه که تو برو این کار رو انجام بده و نتیجه کار هر چی که شد ما بر این اساس چند درصدی میبریم. این شکل های مختلفش که در فقه اسلامی و رساله های عملی هم نوشته شده تحت عنوان مضاربه، مضارعه، مساوات، که ما به اصطلاح دیگه وارد چگونگی کارش فعلا نخواهیم شد، در رساله ها نوشته شده و بعدن هم که بحث توزیع ارزش ها میشود مفصل روی دونه دونه اینا برمیگردیم. چون بعضی ها، من فقط این نکته رو بگم، بعضی ها به علت عدم شناخت دقیق اسلام و عدم درک دقیق این مفاهیم فقهی میان میگن که این مضاربه و اصطلاح مضاربه و مساوات که در زمینه‌های بازرگانی و کشاورزی و باغداری هست به ترتیب، اینها نوعی شناخت سرمایه‌داری است که صاحب سرمایه میاد سرمایه‌اش رو در اختیار یه نفر دیگه و یک مبلغی رو میگیره، در حالی که ما می‌بینیم اینطور نیست. حالا بعداً اگر که فرصتی باشد این رو روش صحبت خواهیم کرد که، و شما هم دقت بفرمایید و به اصطلاح به عنوان یک مسئله، که چه فرقی هست بین فرمول تولیدی مثلا مضاربه و مضاربه و مساوات و یک شرکت سرمایه داری که درش استثمار هست، یه شرکت ربوی. این فرقش رو از نظر معقول کار نداریم، از نظر معقول چه فرقی هست که روش بگم بیشتر بحث کنیم، چرا که یکی از مواردی که اتهام زده می شود به اقتصاد اسلامی میگن که استثمار رو شناخته، یعنی سرمایه دار سرمایه رو میگذارد، حالا این سرمایه یا زمین است یا پول یا باغ در اختیار صاحب کار، و بعد این خاطر جمع یه مقداری رو به اصطلاح میگیرد. ما فقط یه نکته ظریفی مثلا داره که بین حق و باطل همون نکته ظریف ممیز است، این رو به اصطلاح به بحث توزیع واگذار میکنیم، شما هم روش دقت بفرمایید. خب تقریبا بحث کلی ما در زمینه تولید در سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام به این ترتیب به یک جایی میرسد. انشاءالله دنباله مباحث رو در جلسات آینده خواهیم داشت و به امید اینکه خداوند توفیق بدهد که حقایق اسلام بر ما بهتر و بیشتر روشن بشود و ما عاملین به احکام اسلام باشیم. تکبیر.